أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم أدي عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. خدا إن شاء الله بهمي عزيزان توفيق كامل براي إتمام رسيدان بفيز إن شاء الله داري ماه مبارك فراهم گردانت، و صلوات بر محمد و آل محمد، و بهره مندی از مائده آسمانی قرآن کریم در این ماه پربرکت. خب امروز 26 ماه رمضان مبارک 1442، در حقیقت ما سوره های فراوانی را در دستور کار امروز باید قرار بدیم. تتمه جزء 25 سوره های زخرف، دخان، جاثیه که اینا به ترتیب به نزول 63، 64، 65 هستند و موضوعاتشون خیلی نزدیک به هم و می شود اینها را در یک جمع‌بندی ما عرضه کنیم. و برای جزء 26 البته این سه سوره مکی هستند. سوره های جزء 26 بین مکی و مدنی تقسیم میشن. مکی های سوره جزء 26 احقاف است که 66 سوره به ترتیب نزول. سه تا سوره مدنی پشت سر هم داریم، سوره محمد بعد صلی الله علیه و آله، سوره قتال 95 به ترتیب نزول، سوره فتح 112 به ترتیب نزول، و سوره حجرات 107 به ترتیب نزول. اینها مدنی هستند. و سوره قاف از سوره های اولیه به ترتیب نزول، یعنی 34 سوره به ترتیب نزول می باشند. این اطلاعات اجمالی این سوره ها از لحاظ مکی مدنی بودن هستند. سوره های زخرف و دخان و جاثیه روی یک محور بسیار مهم تأکید دارند و مطلع سوره خیلی گویاست. حامیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین. خب این کتاب مبین و این خصوص واژه مبین هم در این سوره و هم در سوره دخان و هم در سوره جاثیه خیلی تکرار شده و فراوانی زیادی داره که نشون میده قرآن کریم بر اساس مبین بودن. مبین بودن یعنی آشکار کننده، هم خودش بیان است و هم آشکار کننده حقایق. این اصلا خط مشی انبیای الهی و خط مشی وحی و خط مشی قرآن بر این است که همه چیز را که در هدایتگری ما انسانها نقش داره و ضروریه که آن را بدانیم و دانستن ما نسبت به آن در هدایت یافتن ما مهم هست، همه اینها را قرآن بیان می کند. در مقابل تمام مخالفان، اما از مشرکان، کافران، منافقان، همه بر اساس غیر مبین بودن یا در ضلال مبین یا در غیر مبین بودن. او من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. قدرت دفاع علمی نداشته باشه، با تخیلات، با گمان زنی ها، با اتهام زنی، با حاشیه درست کردن، با رفتن به مسائل حاشیه‌ای سعی کنه که حقایق را نادیده بگیره. این روند کلی این سه سوره است و البته هر سوره ای باز امتیازاتی برای خودش داره. حالا در اینجا اگر آخر آیات این سوره ها را هم ما پی بگیریم، خواهید دید که یک نقشه راه داره این سوره ها به ما میده در رابطه با مبین بودن قرآن و پیامبر حامل این قرآن، چون کتاب مبین، رسول مبین، بلاغ مبین، اینها کلید واژه هایی که فراوان تکرار شده در مقابل عدو مبین و ضلال مبین و خصم مبین، که هم در سوره یاسین ما 7-8 بار این مبین را دیدیم اونجا، 7 بار و کلمه مبین، و با توجه به اینکه کلمه مبین برای وصف دو تا عنصر و عامل آمده میشه 8. خب در اینجا میفرماید که حامیم و کتاب المبین، در سوره دخان که در شبهای قدر هم خوانده می شود حامیم و کتاب المبین، در سوره زخرف انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، در دخان فرموده انا انزلناه فی لیلت المبارکه انا کنا منذرین، اینجا عربی بودن و هدف را بیان کرده، اونجا نزول انزال قرآن کریم در شب قدر را برای انذار، یعنی هدف را هم باز بیان کرده به صورت حال، فیها یفرق کل امر حکیم، رفته روی شب قدر و ویژگی های شب قدر که قرآن در آن نازل شده. خب آخر آیات، کلمات آخر این آیات سوره زخرف را یه مروری کنیم با هم که ببینید چگونه از این کلیدواژه های آخر آیات میشه الهام گرفت. خب فرموده بل کتاب المبین، بعد لعلکم تعقلون، لدینا لعلی حکیم، ان کنتم قوما مسرفین، نبی فی الاولین، کانو بهی یستهزئون، مضا مثل الاولین، خلقهن العزیز العلیم، لعلكم تهتدون، كذلك تخرجون، من الفلك والأنعام ما تركبون، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. رجب برخورد كافران، فرمود إن الإنسان لكفور مبين، يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حالا برمیگردیم به این آیه که در این سوره است که مربوط به اون پدیده به خاک سپاری دختران خودشون بوده و میفرماید که فی الخصام غیر مبین، بعد میفرماید که و یسألون الا یخرصون بهی مستمسکون، انا علی اثارهم مهتدون، واز مقتدون، علی اثارهم مقتدون، بما ارسلتم بهی کافرون، عقبت المکذبین، براء مما تعبدون، لعلهم یرجعون. به همین ترتیب تا میرسیم به الحق و رسول مبین، این واژه مبینی که داره تکرار میشه. خب به این ترتیب این یه نمونه بود که اگر دوستان این رو پی بگیرند خواهند دید که یک خط بیانی میتونه این آخر آیات سوره برای ما نشون بده، مسیری که داره سوره تعقیب میکنه نسبت به مطالب و مفاهیم و برخوردهایی که قرآن اونها را به خوبی داره منعکس میکنه و ترسیم میکنه، رفت و برگشت ها را چگونه سوالات و شبهات را جواب میده و کجاها را داره نقطه زنی میکنه به خوبی خب ظاهرا قطع شد. من داشتم راجع به اون منطقی که قرآن برای جایگاه طبیعی و مد نظر نظام جامعه قرآنی برای جایگاه زن در جامعه بشری و در خانواده که در حقیقت وظایف ویژه ای قرآن کریم برای مادری و همسرداری و مادری و فرزند آوری و فرزند پروری که نیاز به عاطفه سرشار و لطف و رحمت و خلاصه این بود باید غنی باشد در این بخش این رکن از خانواده، این را قرآن در جای جای آیات خودش به گونه های مختلف بیان میکنه. اینجا دو ویژگی را برای دختران که باید مد نظر باشه و متناسب با این جایگاه اون نظام احسن در مدیریت خانواده و در بحث قوانین همسرداری و مادری باید مراعات بشه. خب ما بگذاریم از این بحث که بحث مهمی هست و کلن این چند سوره که در یک مسیر واحدی دارن حرکت میکنن و از لحاظ ترتیب نزول هم پشت سر هم بودن، به شبهات گوناگون و غیر مبین کفار و مشرکان توجه ویژه کردن و سعی میکنن اینها را به طور دقیق و تفصیلی و با حوصله پاسخگو باشند. و همینطور سوره دخان بحث حرکت انبیا و تاریخچه انبیا هم کم و بیش با خیلی اختصار اینجا میاد مطرح میشه و آخرین مطلبی که ما در سوره جاثیه میخواهیم بیان کنیم، این سوره راجع به اون وجود اجتماعی انسان و جامعه انسانی و اینکه جامعه انسانی مثل فرد انسان مکلف میتونه باشه و میتواند جامعه حیات و مرگی داشته باشه و کتابی داشته باشه و مسئولیتی داشته باشه و در نتیجه وظایفی برای امتها و جوامع در نظر گرفته شده. ولذا اینجا این آیه تقریبا کلمت الفصل در این بحث که حالا در کتاب مجتمع اونام و در بحثای مربوط به جامعه اسلامی از نگاه قرآن کریم ما این بحث را اونجا از زبان گویای شهید صدر به خوبی تبیین کردیم. و ترا کل امت جاثیه کل امت تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. امت ها هم مثل خود افراد اینها وجودی دارند و اینها جایگاهی دارند و اینها کتاب اعمالشون مثل کتاب هر فردی اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا که در سوره های قبل داشتیم، اینجا این امت کتاب خود به سوی کتاب خودش دعوت می شود، کتاب اعمال خودش را می بیند و مورد مجازات قرار می گیرد، که این باب جدیدی را در بحث فقهی در فقه اجتماعی برای ما باز می کنه و امت هم مسئولیت پذیر خواهد بود همونطور که افراد تک تک مسئولیت پذیرند. و بنابراین این سوره جاثیه در حقیقت یک اصل جدید و نگاه جدید به بحث‌های اجتماعی که بستر جدیدی را برای فهم احکام خدا و فهم احکام افراد در جامعه و خانواده در جامعه برای ما باز میکنه. خب بریم به سوره مبارکه احقاف که باز از حوامیم است. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. باز در احقاف هم بحث تبیین و بیان و عرض خدمت شما روش مشرکان در برخورد غیر عالمانه و غیر محققانه و بدون تدبر و تعقل که منتهی به ظلم و ستم و استکبار و افک و تمام این سحر مبینی که نسبت به پیامبر میدهند، همه اینها برخواسته از اون برخورد غیر منطقی و مستکبرانه که اینها داشتند. اون نکته که در این سوره باز مربوط به خانواده است میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد از ایمان انسان نیاز به استقامت دارد بر خط ایمان، اگر استقامت داشت فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این استقامت در کنار ایمان ترس و هراس و اندوه را از انسان می‌زداید و او را بهشتی قرار می‌دهد. و وصينا الانسان بوالديه احسانا. اینجا در این مقطع از این سوره بین دو انسانی که دو برخورد متفاوت با خانواده خود، با والدین خودش دارد، خیلی خوب اینا را با هم مقایسه می کند و اینا را از هم جدا می کند با دو نتیجه خیلی گویا و روشن. خب ما سفارش کردیم که انسان نسبت به پدر و مادر خودش با احسان و نیکی برخورد کنه، خصوصا مادر که حمل او، بارداری او و وضع حمل او و همینطور 30 ماه بین حمل و شیردهی میتواند که اینجا حد اقل حمل 6 ماه در نظر گرفته شده. خب این انسانی که مادر اونچنان او را تحمل کرده، میبینیم که بعض خیلی هستن که وقتی که به بلوغ میرسن، بلوغ فکری میرسن یا به بلوغ جسمی هم میرسن و فکری، اینها سپاسگزار از والدین هستن، سپاسگزار خدای خودشون هستن و از خدا میخوان که شکر نعمتهای جاری بر خود و والدینشون را و اینکه بگونه این عمل صالح داشته باشند که مورد رضای حق باشد و درخواست اصلاح و صلاح ذریه خودشون هستند و همیشه توبه کارند و یعنی به درگاه خدا رو می آورند و از کمکاری ها و کاستی ها و گناهان خودشون به خدا روی می آورند و خودشون را از مسلمانان می دانند یا از خدا می خواهند که خدا اونها را مسلمان قرار بدهد. می فرماید اینا هستند که اعمالشون مورد قبول و پسند خدا قرار می گیرد، بهترین عملشون اونها ملاک و معیار در نمره دادن و در پاداش دادن مطرح می شود و از گناهانشون خداوند می گذرد اینها و وعده صدق الهی نصیب اونها خواهد شد. در مقابل این فردی که برای والدین خودش بهانه می آورد، عف می گوید و دستورات اونها یا خواسته های اونها را تحمل نمی کند و سعی می کند از شرایط اونها و محوط اونها فاصله بگیرد و هیچ نوع کمکی برای اونها از خودش هزینه نکند. والدینی که او را برای ایمان به خدا دعوت میکنند و او از این دعوت فراری میباشد، اینجاست که میبینیم که این دو تیپ و این دو نوع از برخورد بسیار متفاوت و ضده هم ممکنه بینید یک خانواده مؤمن اما فرزندان او مؤمن، یک خانواده مؤمن چه بسا فرزندان او در اثر حالا شرایط گوناگون خصوصا و مهمترین عامل در انحراف اون مصاحبت های نامناسب و بودن با دوستان ناباب که میتواند مسیر فرزندان ما را به نابودی و به یغما ببرد. اینجاست که قرآن میفرماید دیگه اینا مستحق عذاب الهی خواهند بود. چرا؟ چون با اختیار خودشون این مسیر غلط را انتخاب میکردند. خب ما فکر میکنم که اینجا حالا بحث این چهار سوره را تا اینجا نگه داریم و وارد بحث سوره های مدنی بشویم که بحث های بسیار مهمی ما در اونجا خواهیم داشت. سوره محمد صلوات الله علیه و آله، سوره قتال، این اولین سوره است که مطلع آن با الذین کفروا شروع می شود. البته خواهیم دید در اینجا این منطق قرآن گویا بودن، استدلالی برخورد کردن، منطقی بودن در فهم مطالب، در عرضه مطالب، در تحلیل مطالب، در ریشه یابی مطالب خیلی به چشم میخوره. شما در همین صفحه اول همین سوره محمد صلوات الله علیه و آله که از لحاظ نزول 95 سوره است گفتیم به ترتیب نزول، خب که در اینجا ما میبینیم در این سوره اولا کافران را که هم کفر زیدن و هم از سبیل الله مانع شدن، یعنی هم خودشون نه خود خورد نه کس دهد، نه خودش به ایمان رسیده و نه دیگران را اجازه میده که از مسیر ایمان حرکت کنند. اینا میفرماید اول اعمالهم، اینا رفتارهاشون رفتارهای گمراه شده است و به گمراهی اینها موصوف می شوند. در مقابل مؤمنانی که عمل الصالحات و به آنچه که بر محمد نازل شده است که حق است، خداوند گناهان اونها را می پوشاند و خیال اونها را راحت می کند. اینا با خلاصه با اطمینان خاطر، با آرامش خاطر مسیر خودشون میکنن. خب چرا کافران این چنینن؟ چون اتبعوا الباطل و مؤمنان اتبعوا الحق. بعد میفرماید که در یک آیه چند آیه بعدی ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله، چون آنچه که خدا فرود آورده اینها نمیپسندیدند و کاره بودند و ناراحت بودند از آنچه که خدا نازل میکنه. طبیعی انسان نادان و انسانی که هواپرسته وقتی که حقایق آشکار میشه و به قول امروزی ها پتش و آب ریخته میشه، خب خیلی برای اون ناگوار و ناراحت کننده است. بعد قرآن اینجا میفرماید خیلی خب حالا رفتار ما با کافران چگونه باید باشد؟ فرماید حالا که کفار این شرایط را دارند و این گونه عمل می کنند و هیچ نوع زمینه صلح و همزیستی با یک دیگر شما نخواهید داشت، اونا باطلگران شما هستید، پس اگر اینها را شما در مسافه جنگ باشون برخورد کردید دیگه کوتاه نیایید، باید مقابله را ادامه بدید تا اینکه به پیروزی روشنی برسید و به خاطر غنایم و امثال اینها کوتاه نیایید و خداوند شهدای شما را در زیر پوشش رحمت خودش و سبب بسیار بسیار ویژه‌ای که برای اونها در نظر گرفته و بهشتی که برای اونها در نظر گرفته اونها را مورد لطف خودش قرار میده و شما هم باید این مسیر یاری دین خدا را در پیش بگیرید. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. خب از این بخش که بگذریم میبینیم که حالا وصف مفصل راجع به آینده هر دو گروه قرآن مطرح میکند و بعد میبینیم که قرآن درباره حالات روحی و روانی این کافران و حالات روحی و روانی مؤمنان به تفصیل سخن میگوید و به مؤمنان هشدار میدهد. حالا که ایمان آوردید حتما فرمان بردار خدا و رسول باشید و مواظب باشید اعمال شما با نافرمانی باطل نشود و سست نشوید و در حالی که حق با شماست پرچم بالاترین کلمه در هستی که کلمت الله باشد، کلمت الله العلیا، و خدا با شما همیشه هست و اعمال شما را هم جبران می کند و سعی می کند که شما را در بهترین شرایط قرار دهد، شما به هیچ وجه نباید سست بشوید. آنچه که عامل سستی است این حیات دنیاست که لعب و لهو است، که باید مواظب باشید که در اینجا شما فریب نخورید. و یکی از مسائل مهمی که در این سوره مطرح میشه که این یاری دین خدا مستلزم هزینه کردن و انفاق فی سبیل الله، تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. خب برخی از شما بخل میورزند و فکر میکنن این هزینه ها لازم و ضروری نیست، در حالی که اگر کسی بخل بورزد در حقیقت خودش ضرر کرده. والله الغنی و انتم الفقراء، خدا بی نیازه و شما نیازمند لطف و رحمت او و شما نیازمند این انفاق هستید که اگر شما کوتاه بیایید، انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، که در روایت اومده پیامبر روشونه سلمان رحمت الله علیه روشونه سلمان محمدی زد و فرمود این و قوم اون خواهند اومد و جایگزین شما خواهند شد. این سوره محمد بود، سوره فصل، که کمی بیشتر در اون میتونیم درنگ کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا. در این سوره ما سه جور فتح میبینیم، فتح مبین و فتح قریب و فتح بعید. فتحی که اینجا اومده، ببینید این سوره در صلح حدیبیه، صلحی که شرایطش را اجمالا اینجوری باید گفت، بعد از جنگ احزاب و خندق دیگه بساط قریش برچیده شد، یعنی اینها دیگه یک ضربه کاری خوردند، اما قدرت مقابله با پیامبر نداشتند، اما پیامبر را به عنوان یک قدرت برتر و به عنوان یک واقعیت موجود در شبه جزیره عربستان هنوز نپذیرفته بودند. پیامبر صلوات الله علیه و آله برای انجام عمر به سمت مکه مکرمه حرکت میکنن که در حدیبیه قریش ممانعت میکنه از ورود پیامبر. بعد پیامبر نماینده ای میفرستن برای مکه و بعد اونجا شایعه قتل اون نماینده مطرح میشه و پیامبر با مسلمین بیعت میگیرد که در هر شرایطی و هر تصمیم پیامبر بگیرد اینا در پیچی نکنند، که اگر بجنگد بجنگند، اگر صلح کند صلح کند. اینجاست که بعد خبر میرسد که اون نماینده زنده است و مشکلی از این جهت نیست. قریش مانع از ورود پیامبر به مکه میشود. پیامبر در اینجا در نظر بعضی از اصحاب، حالا پیامبر که مقتدران آمده، خیلی خوبه که پیامبر بجنگه و این مانع را از سر راهش برداره، اما در شرایطی که اونجا مطرح بود و باینده نگری که پیامبر صلوات الله علیه و آله داشت این بود که حالا که قریش ضعیف از در موقع ضعف داره پیشنهاد صلح میده و پیامبر از موضع قوت و قدرت داره این صلح را انجام میده، پیامبر زیر بار صلح رفتن و در حقیقت در اونجا پیامبر یک امر مهمی رو تثبیت کردن به عنوان یک واقعیت، یک وجود حقیقی سیاسی تأثیرگذار در منطقه که نمی شود او را نادیده گرفت. 10 سال با قریش هم پیمان شدن که در این 10 سال هر کس به تواند یارگیری کند بکند، ولی حق خیانت و اجازه خیانت نداشته باشد. برخی از مسلمین بر نتافتند و این را یک نقطه ضعف برای پیامبر و حتی شاید تشکیک کردند در سلامت این کار و در نبوت پیامبر متاسفانه. در حالی که قرآن فرمود این فتح مبین است. فتح مبین به لحاظ این که بته مبین بعضی ترجمه کردن این فتح آشکار، مبین فراتر از آشکاره، آشکار کننده، خیلی از حقایق را آشکار کرد این فتح. این که پیامبر جنگجو نیست، پیامبر سلمه، پیامبری است که سلم و امنیت را برای جهانیان و برای منطقه میخواهد و او به کمترین بهانه ای دست به شمشیر نمیزنه، بلکه تا اونجایی که ممکنه پیامبر در صلح و آرامش میخواهد حرکت خودش را ادامه بدهد. این یک اصل بسیار مهم بود. اینکه قریش این پیامبر را به عنوان خروج بر اعراف جاهلی خودش و پیامبر را یک متجاوز نسبت به آیین خودش و خدایان خودش تلقی میکرد، این را با این صلح چون قریش آمد و امضا کرد، پیامبر را پذیرفت و قبول کرد و اقرار کرد به این که این پیامبر و این دین و این جامعه مدنی و این وجود سیاسی و نظامی قابل قبوله که طرف صلح قرار داده شده با قریش. و از طرف دیگر پیامبر امنیت قبائل برای ورود به اسلام را تضمین کرد که عده زیادی از قبائل به خاطر اینکه قریش مانع ورود اونها به همپیمان شدن با پیامبر بود، این مانع رفع شد. دجال می فرماید یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. تمام آنچه که در گذشته قریش به صورت یک گناه برای پیامبر به حساب می آورد و اون مانع حرکت پیامبر قرار می داد و آنچه در آینده نیاز هست که مردم جهان بفهمند که این پیامبر پیامبر صلح هست و پیامبر سلم است، خداوند با این صلح حدیبیه، با این فتح مبین، این دو هدف را محقق نمود و خداوند پیروزی بسیار عزتمندانه ای را برای پیامبر به ارمغان آورد و او را بر صراط مستقیم هدایت نمود. خب این بحث بسیار مهمیه که ما بفهمیم که آینده نگری خدا، آینده نگری پیامبر چگونه بوده، که حالا بعد در صلح امام حسن مجتبی هم امام میفرمایند در چنین شرایطی من هم مثل پیامبر جدم صلح کردم و با همون دلیل، با همون ملاک، با همون شرایط صلحی که پیروزمندانه بود امام حسن انجام داد. البته اینجا مقدمات فتح مکه خیلی زود فراهم می شود و شده، لذا فتح قریب در آیه در آیات بعدی آمده. اون فتح قریب این که سال 7 مسلمانان توانستن عزتمندانه به مکه بروند و اعمال عمره را به خوبی انجام بدن و اونجا هم به نوعی اقتدار خودشون و پرچم توحید را، با اینکه هنوز نمی توانستن که بت‌ها را بشکنن، اما وجود عزتمندانه خودشون رو به اثبات رسوندن و ما بین فتح صلح حدیبیه و فتح مکه، فتح خیبر و برخوردهای دیگری پیامبر داشتن که اونجا هم پیروزمندانه بود، به اضافه بر اینکه قبائلی که با پیامبر ملحق شدن اون پشتیبان پیامبر شدن در این حرکت تبلیغی خودش. و اینجاست که خیلی از آدم های حالا از کردیم در جنگ خندق منافقین نقش ویژه ای داشتن، اینجا هم همینطور، هم اعرابی که تازه ایمان آورده بودند و تخلف میکردن از حرکت در رکاب پیامبر و هم منافقینی که اینجا نقش ایفا میکردن، قرآن کریم اینها رو به خوبی رسوا کرده و نشون داده که اینها از چه خواستهایی و چه خواستگاهایی دارن حرکت میکنن و در حالی که خداوند خوابی که پیامبر دیده بود برای اینکه وارد مسجد الحرام با امنیت کامل و با سرتراشیدن و انجام اعمال و مناسک حج بدون هیچ گونه ترسی وارد شدن و بعضیا گفتن این خواب چگونه پس به صلح منتهی شد و ما وارد نشدیم، قرآن می‌فرماید این رؤیای صادق بوده و یک فتح قریبی در پیش است که حالا اون فتح قریب در فتح مکه تحقق یافت. اون فتح بعید که در این آیه در این سوره به خوبی مطرح شده این است که فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، نه فقط بر مکه و بر عرب در منطقه عربستان این اسلام باید پیروز بشود، هدف نهایی دین این است که بر تمام ادیان بر تمام مکتبها این دین پیروز بشود و حرف اول را بزند در جهان. لذا این فتح بعید و این هدف باز از این مسیر و از این سیره تابناک پیامبر قابل تحقق است. اما ببینید صحابه پیامبری که در کنار پیامبر و در همراه پیامبر بودند چگونه بودند و چه ویژگی هایی داشتند و باید داشته باشند تا این هدف بعید تحقق پیدا کنه. می فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این دو ویژگی نسبت به کافران اینها هیچ نوع مسامحه ای ندارند شدیدن، اما بین خودشون در کمال رأفت و رحمت و عطوفت تعامل میکنن، اون عبادتشون و خضوعشون برای خدا و در پی رضوان الهی هستن و اینها را به تعبیر خود قرآن کریم مانند یک گیاهی که جوانه میزند و بعد کم کم به صورت یک درخت تنومند در می آید. و اینجاست که این حرکت مسلمین در جهان یک چنین حرکتی است که باعث می شود تا اینکه دشمنان از اونها حساب ببرند. ولذا خدا وعده می دهد به الذین آمنوا و عملوا الصالحات که هم مورد لطف و مغفرت قرار می گیرند و هم مورد اجر عظیم. خب برای ما در حقیقت یک سبک زندگی مطلوبی را در جامعه اسلامی در کنار رهبر جامعه اسلامی که رهبر خداخواه و خداگرا و خدا محور است، فرمود رسول الله محمد رسول الله. پس در اینجا میبینیم هم در سوره محمد کلمه محمد اومد هم در سوره فتح. اما سوره حجرات که آخرین سوره ما در امروز 26 خواهد بود، این که یکی از سوره های بسیار مهم مربوط به نشان دهنده سبک زندگی در جامعه اسلامی را از لحاظ نوع ارتباط با رهبری با پیامبر صلوات الله علیه و آله و نوع ارتباط مسلمین با یکدیگر و فلسفه وجود قانونی مهم به نام خانواده و نقش او در این جامعه اسلامی است، این چند این سه تا محور محورهای اساسی این سوره هستند که نسبت به تعامل با پیامبر فرموده لا تقدمو بین یده الله و رسولی، پیشی نگیرید. شما باید پیرو باشید، نه اینکه قبل از اینکه پیامبر تصمیم بگیرد حرکتی کند شما پیامبر رو در برابر عمل انجام شده قرار بدید. یک، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، اونجا رعایت کنید، پیامبر رهبر است و شما نباید صدایتون نسبت به صدای او بالاتر بره، بلکه لا تجهروا بالقول، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، مثل بقیه افراد او را نباید بشمارید و گویا با دوست خودتون دارید صحبت میکنید، باید دارید با رسول خدا، با فرماندهی که خدا تعیین کرده و مدیریت شما را به عهده گرفته و ولی الله این جامعه است، در اینجا اگر شما این کوتاهی را بکنید عمل شما ممکنه تباه بشود. خب اینهایی که مراعات میکنن خداوند اینها را در خط تقوا میداند و میبیند و اجر عظیم برای اونها دارند. خب افرادی بودن خیلی بی‌ادبانه از بیرون خانه پیامبر را صدا میکردن، کاری داشتند که اینجا مورد مذمت قرار میگیرن. قرآن به اونها یاد میدهد که باید صبر پیشه کنید و حوصله کنید. و یکی از مسائل مهمی که هم در اصول مطرح، هم این در رفتار جامعه اسلامی به عنوان یک اصل، این است که ما اگر فاسقی به خبری آمد ما نباید زود ترتیب اثر بدیم، بلکه باید تحقیق کنیم که مبادا ما بدون تحقیق افرادی را، حقوق اونها را پایمال کنیم. بعد می‌فرماید اگر دو گروه از مؤمنان هم با هم درگیر شدن، حتما باید شما مسیر صلح را و اصل صلح را اصل اولی قرار بدید، مگر اینکه ستم کند و بر دیگری تجاوز کند که شما باید با او برخورد کنید تا اینکه به مسیر حق برگردد. و این اصلاح هم اصلاح ذات البین بر اساس عدل باید باشد، بر اساس عدل و قسط. کلن رابطه ایمانی افراد با یکدیگر در جامعه، رابطه ایمانی این است که اینا برادران هم هستند، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. در جامعه باید اصل صلح میان برادران حاکم باشد. واتقوا الله لعلكم ترحمون. آسیب‌هایی که در زندگی اجتماعی خیلی میتونه در جامعه اثر منفی بذاره این است که نسبت به همدیگر ما عیب‌جویی کنیم، استهزا کنیم و با عیب‌جویی یا با تهمت زدن یا با هر نوع برخوردی که حساسیت ها را زیادتر کنه و افراد را نسبت به هم بدبین کنه و رابطشون را سست کنه یا رابطه اونها را نسبت به هم دیگر منفی کنه، این بدترین نوع تعامل است که انسان گرفتار فسق و خروج از اون حوزه و قلمرو به ایمانی می شود. و اینجاست که نسبت به دیگران در حقیقت یک نوع ستمی روا خواهد داشت. بسیار از بدبینی و بدگمانی باید دوری گزینید، چون این بدبینی و بدگمانی و همینطور غیبت کردن در حقیقت جامعه را نابود میکنه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اصلا در متن خلقت ما شما را از مذکر و مؤنث آفریدیم، از مرد و زنی آفریدیم که اینها مایه تحقق جامعه بشری. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یک هدف بسیار مهم با ارزش حصول معرفت و حصول تحقق یک ارتباط آگاهانه میان اعضا و افراد جوامع بشری، یک هدف بزرگی است که این اولین هدف است، ولی این هدف هدف نهایی نیست. این هدف مقدمه است برای یک هدف تربیتی بسیار بسیار عالی. با توجه به اینکه قرآن راجع به تقوا خیلی سخن گفته، این اگر وقتی میگوییم مثلا آیه سوره 107 106 سوره قبل ما راجع به تقوا در قرآن مطالب فراوانی برای مسلمانانی که این آیات براشون نازل شده سپری شده و به خوبی جایگاه تقوا و اهمیت تقوا و اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون آمده. لذا وقتی میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما بالاترین شما با تقوا ترین است، این را در سیاق بحث تشکیل خانواده که حالا اینجا مستقیم تشکیل را نگفته ولی اثر این خلق انسان از ذکر و انثی، خلق مردم از آدم و حوا، نتیجهش این شده که جامعه بشری متولد شده و این جامعه بشری یک جامعه با معرفت، با آگاهی، با کلی از خلاصه ارزش‌های مثبت این جامعه به وجود اومده. حالا برای رسیدن به هدف نهایی باید اون قله ها را ببینیم. فرماید قله ها این است، اونجایی است که تقوا مراتب فراوانی دارد و هیچ حد و مرزی نداره. بالاترین انسان بالاترین درجات تقوا را داشته باشه، باید داشته باشه. حالا نقش خانواده در این جامعه این است که بتواند به گونه افرادی را به وجود بیاره و تربیت کنه که در مسیر تقوا به مسابقه بپردازن و با هم مسیر پیشتازی را مسیر اصلی خودشون در رسیدن به کمال قرار بدن. و اینجاست که نشان می‌دهد که نقش خانواده در تحقق ارزش‌ها و در تحقق آرمان‌ها و اهداف و تکامل جامعه انسانی و افراد موجود در جامعه انسانی نقش بسیار بسیار مهمیه که این یک نظام متناسب با این هدف میطلبد. لذا ما عرضمون این است که یک نظام جامع میخواهد خانواده تا بتواند خروجی این نظام جامع رسیدن به اون امامت متقیان همونطور که در سوره فرقان آمد، یا رسیدن به این اکرمکم عند الله اتقاکم که هیچ حد و مرزی باز اینجا برای تقوا نگذاشته مگر اینکه با تقوا ترین الاتقا خواهد آمد و سیجنبها الاتقا، با تقوا ترین، این با تقوا ترین باید خروجی این خانواده اسلامی باشه. خب اینجا یک نکته که قرآن روش تأکید میکنه که بین اسلام ظاهری و بین ایمان تفاوت هست. ممکنه کسی مسلمان بشه اما زمان بخواهد تا به اون جرگه ایمان وارد شود و به جایی برسد که با جان و دل خدا و پیامبر را فرمان برداری کند تا خداوند هیچ نوع کاستی در عمل برای او قلم داد نکند. انما المؤمنون الذين آمنوا بالمؤمنون، حقیقی کسانی هستند که اون مؤمنان مطلوب، کسانی که به خدا و پیامبر به گونه ایمان بیاورند که هیچ نوع شکی و تردیدی در این ایمان و در فرمانبرداری از این خدا و رسول پیدا نکنند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم، هم با اموال خودشون هم با جانهای خودشون در راه خدا به جهاد و پیکار بپردازند. اولئک هم الصادقون، اینجا اینا نشان میدهند که صادقند و استوارند و پایدار در این تدین و در این ایمان. و خداوند میفرماید مواظب باشید حالا که به این اسلام یا به این ایمان رسیدید منت بر خدا نگذاریم، بلی الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا بر ما منت دارد که ما را در این حوزه ایمانی و در این خط ایمان و هدایت و در این خط تکامل و تقوا قرار داده. این لطف خداست بر ما و منت خداست بر ما، لذا ما چیزی از خدا طلبکار نباید باشیم و بدانیم که خدا به تمام اسرار ما آگاه است و به آنچه عمل میکنیم به خوبی آگاه خواهد بود و ما تحت نظر و تحت رعایت او به سر میبریم. خب به نظر میرسه تا اینجا ما این را تمام کنیم. سوره قاف باز با این که این سوره مربوط به جزء 26 هست، اما این سوره بماند دیگه برای انشاءالله جلسه آینده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.